بعد از میدان آزادی.
الهی شکر، با نم نم بارون کمی لطافت هوا رو حس میکنیم. انشالله شاهد باران باشیم در روزهای آینده. در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه شبهای تهران از رادیو تهران جلب میکنیم.
شبهای تهران. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست می نشینی روبرویم خستگی در می کنی چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است باز می خندم که خیلی گرچه می دانی که نیست شعر می خوانم برایت واژه ها گل می کنند یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست چشم می دوزم به چشمت می شود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو پشت پایت عشق می ریزم در ایوانی که نیست می روی و خانه لبریز از نبودت می شود باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است باور این که نباشی کار آسانی که نیست به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، شب بیداران عزیز، همراهان دوست داشتنی شبهای تهران رادیو تهران. چند هفته است داریم در تهران قدیم و حتی خیلی قدیم چرخ میزنیم با جناب دکتر ابریشمی که این هفته هم باز با ایشون خواهیم بود. پس علاقمندان به تاریخ، علاقمندان به تهران و تهران قدیم، این هفته هم لطفاً ما رو تا ساعت 2 بامداد تنها نذارید. از تهران که حرف زدیم در هفته های گذشته و جناب آقای دکتر ابریشمی آمدند و ما رو بیشتر آشنا کردند، از دروازه های تهران گفتیم، بعد به میادین مهم و قدیمی تهران رسیدیم، بعد به خیابان ها و معابر قدیمی تهران رسیدیم که راجع به اونها صحبت کردیم، بعد به بازار تهران رسیدیم که حالا شاید یه مباحثی از بازار تهران کماکان باقی مانده باشه در این هفته و قراره که راجع به مساجد و اماکن مذهبی و مدارس تهران انشاءالله در این جلسه شبهای تهران صحبت بکنیم. اما قبل از این که با جناب آقای دکتر ابریشمی ادامه مباحث هفته گذشته رو داشته باشیم، یک بخشی رو آماده کردیم که راجع به مسائل تهران هست. یک زمانی دکتر مسجد جامعی تهرانگردی های زیادی رو داشتند و مسائل و حالا موارد مختلفی رو از تهران تو اون تهرانگردی ها مطرح میکردن. یه بخشی رو با هم بشنویم، انشاءالله فتح بابی بشه برای گفتگوی امشب ما با آقای دکتر ابریشمی.
این ساخت تهران معاصر به نظرم تهران رو نبلعید، سوداوری تهران رو بلعید، افزایش هزینه های اداره شهر تهران رو بلعید، پول پایه شدن مدیریت ها تهران رو بلعید. مسئله اصلیمون این بود که چیز نداشتیم، برنامه و دیدگاه نداشتیم، هیجانات شهری غالب بود، یعنی بیش از اینکه فکر کنیم می‌خواستیم کار کنیم. کار منهای فکرم تو شهر جواب نمیده، ممکن ال بعضی جواب بده نمیدونم، ولی توی شهر به هر حال جنس شهر از جنس نرم افزاری و تأمل و زغزده هستیم توی مسائل شهری، یعنی فکر می‌کنیم همه چیز همین ترافیک پل نمیدونم مثلا اینجور یا ساختمان‌های بلند مرتبه، یعنی یه خود مثل چی بگم مثلا دبی زده شدیم، مثلا مدیران ما دبی زده، حتی استانبول زده هم نشدن، یعنی تهران واقعا مثلا از یه دوره باباتش حراج شده. این نگرش سود پایه و اینکه شهر بشه به اصطلاح این سابقه و تاریخ و طبیعت شهر رو بخوای تبدیل به پول بکنیم، این آغاز انحطاط به نظرم بود. ولی اینکه شهر رو بخوایم مدرن کنیم، مگه بازارای ایران مگه مدرن نشده تو این هزار ساله؟ هنوز هم جذابترین بازار هم جذابترین بخش همین بازار هست دیگه. ندونیم کجا رو میخواییم بسازیم، مخاطبمون کیه، مردممون کیان، اینجا کجاست، ارزش خاطره رو نمیدونن. بله خاطره اصلا یه جوری زندگی خلق میکنه، خاطره اصلا موجب تجارت میشه، اصلا شما میتونید با خاطره تجارت کنی، میدونید، یعنی با خاطره میتونی سرمایه کسب کنی، با خاطره میتونی ادبیات به وجود بیاری، با خاطره میتونی هنر رو رونق بدی. همه خاطرات داریم از بین میبریم.
بله نکاتی بود که خب شاید یه جاهایی هم تلخ بود دیگه، بابت اینکه خاطراتمون رو از بین ببریم و تبدیل شیم به چیزی که شاید هویت ما نیست. و حال این بخشی از صحبت‌های آقای مسجد جامع بود راجع به همون دوره‌ای که تهران گردی اتفاق می‌افتاد و راجع به تهران این روزها و تفاوتش با حالا اون چه که شاید باید در تهران رقم می‌خورد و رقم نخورده. اما جناب آقای دکتر ابریشمی نازنین، تهرانشناس و مورخ، مثل هفته‌های گذشته از طریق خطوط تلفن در کنار ما هستند در شب‌های تهران رادیو تهران. آقای دکتر سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما جناب مجنونی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه خوب شب‌های تهران، در خدمت هستم جناب مجنونی.
درود بر شما. نمیدونم این بخش رو شنیدید یا نه، ولی جناب مسجد جامع داشتن یه گلایه‌های می‌کردن راجع به این که حالا مثلا خیلی این ساخت و سازهای تهران و حالا نوع معماری و همه چی مثلا به قول ایشون دبی زده شده بود، حتی میگفت مثلا استانبول زده هم نبود یا مثلا اینجوری هم نبود، و چه حیف که ما اون معماری بی‌نظیر که شما بارها و بارها در هفته‌های گذشته هم بهش اشاره کردید و عکس‌هایی رو یادآور شدید برای ما که از گذشته هست، یا هنوز بناهایی در تهران از گذشته به هر حال هست که آدم وقتی مقابلشون می‌ایسته مسحور میشه اصلا، یعنی دوست داره که ساعت‌ها اون رو ببینه، و چه حیف که حالا ما از اون معماری فاصله گرفتیم، هرچند به هر حال شاید جبر روزگار باشه و پیشرفت و نمیدونم هر آنچه که اسمشو میشه گذاشت، ولی راهکارش رو من یکی نمیدونم، شاید میشد خیلی کارهای مفیدتری هم کرد. ما در خدمت شما هستیم، اگر میخواید راجع به این موضوع یه صحبتی داشته باشید، اگر میخواید مرور هفته گذشته رو داشته باشید، وگرنه که مباحث جدید هم بی‌صبرانه منتظریم که از شما بشه.
بله جناب مسجد جامع عزیز بسیار زحمت کشیدن در حوزه تهران، تهران گردی. ما گروه های مختلفی که در هفته های مختلف می رفتیم با ایشون و بررسی می کردیم حصار اولیه شاه طهماسب، 114 برج و بارو، و بعد دروازه های قدیمی و اینکه در محل قرار می گرفتیم، خب همون میدان بهارستان و دنیا خاطراتی که خود میدان داشت و شادمان آقای طهامی که دیگه شناسنامه عکسی تهران و تهران قدیم بودن، خیلی صحبت های جالبی بود و به قول شما بناها و بناهای قدیمی و بحثن خب عوض شد دیگه. به قول شما حالا ما این قضیه ساخت و سازها و پیشرفت و علم یک طرف قضیه، کاش میشد به نوعی حفظ بشه اون آثار قدیمی، راهکاری براش پیدا بشه که ما بتونیم همزمان پیشرفت باشه، کار رو به جلو بره، از اون طرف این بناهای قدیمی هم یه جوری حفظ بشه. حالا ما در باب دروازه ها خب گفتم سال 1309 12 تا دروازه مثلا بیاد در عرض 2-3 هفته تخریب بشه توسط حالا شهردار وقت اون موقع، و خب اصلا مشاوری باشه بگه بابا مثلا دو تاشو نگه داریم، مثلا دو تاش در محلیه که میشه میدون کرد، از این طرف اون طرفش رفت و اون دروازه و اون قدمت 200 ساله 300 ساله بمونه. حیفه این تخریب آثار رو ما داشتیم در دورهای مختلف تاریخی داشتیم، همونطور که مثلا میدونیم، حالا من چون رشته خودم هم ایران باستانه به بچه همیشه تو دانشگاه میگم ببینید مثلا 470 سال حکومت اشکانیان ما چیزی نداریم، چون ساسانیان اومدن رو اون کتیبه و سنگ نوشته ها حجاری کردن. خب میتونستن تخریب نکنن آثار اشکانیو و خودشون آثار خودشون. این متاسفانه همون صحبتی هم که هفته پیش ما با هم داشتیم در تو زل و سلطان که میمد آثار صفویه رو توی اصفهان خراب میکرد هست دیگه. این تخریبا هم از روی غرض هستش، هم از روی آثار بسرا عوامل طبیعی ما داریم تخریب میشه برخی از آثار، بیتوجهی میشه بهش. بگم انقدر ماشاءالله تو این سرزمین ما داریم آثار باستانی، آثار دیدنی، خیلی جاها اهمیت نمیدیم جناب مجنونی.
بله بله.
سیمره ایلام رفته بودم، یه شهر ساسانی، حالا ما مبحث تهرانمون تموم بشه انشاءالله در خدمتتون باشم در حوزه ایرانگردی که داشتم. بله بله. آثار دیدنی هر استان. سیمره ایلام ما یه شهر ساسانی داریم، باور کنید اصلا دورش یک حصار ساده نیست، شهری 1700-800 ساله داریم که خیلی هم مورد هجوم این سوداگران قاچاق و به اصطلاح واسه مواد عتیق و اینجور چیزا. اصلا همونطوری یه بنای افتاده اونجا با اون خونه های قدیمی، میراث فرهنگی کار نداره چون زیاده اینجور چیزا توی مملکت زیاده و حیفه. به قول شما ما میگیم یه خونه قدیمی قاجاری آثار داریم واسه 1000 سال 2000 سال، اون نقش آنوبانینی که توی سر پل زهابه واسه 4500 سال پیشه، تو حیات یه مدرسه است، تو حیات یه مدرسه است، نقشی که برای 4500 سال پیشه که داریوش بزرگ اون زمانی نقش رو دید و کتیبه بیستون رو میگن با الگو برداری از این نقش آنوبانینی اومد حجاری کرد. متاسفانه درد و دل زیاده. حالا ما هفته پیش در خدمتتون بودیم، هفته قبلا با افتخار در رابطه با محلات و دروازه ها و امارات ها و کاخ ها و اینا صحبت کردیم. این هفته تصمیم گرفتیم بریم سراغ مساجد و مدارس که به نوعی با هم هم در پیوند بودن.
بله.
و اون ابتدا مکتب خونه ها و بعدم میریم سراغ مدارس نوینی که خب پدر آموزش پرورش نوینم شادروان محمد حسن رشدیه بود که درباره اونم یک صحبت کوتاهی خواهیم داشت که چقدر تلاش کرد این مرد و چه سرانجامی داشت. و بعد از اون اگه وقت آوردیم چون مرتبط هستش دیگه، حالا شاید به امامزاده هم برسیم، 5-6 تا از امامزاده خیلی قدیمی تهران که دیگه بتونیم به مبحث مسجد بحثش کنیم. درباره مسجد، خب ما دیگه قدیمی ترین مسجد تهران بخوایم درباره صحبت کنیم، همون مسجد جامعه رو داریم که تو محدوده بازار هست.
بله.
مسجد عتیق که میگم. بله. این مسجد حالا اتفاقا جالب جناب مسجد جامعه هم من آقای دکتر صحبت شد، ما تو مبحثی که داشتیم خود آقای دکتر هم کتاب خیلی خوبی درباره امامزاده های تهران اینا کار کرده بودن، در تو مسجد تحقیق داشتن، میتونیم تقریبا بگیم خب پیدا کردن مجموعه خطوطی، خط نوشته ای، حالا از تو صندوق های قدیمیش کتیبه چیزی که دیوار نوشته شده، عمری تقریبا 1000 ساله. یعنی جالبه بهتون بگم این مسجد پایه های اصلیش به دوران آل بویه برمیگرده 1000 سال پیش که بعد از همین مسجد عتیق، مسجد جامع، خب هی تخریب شده. ما زلزله داشتیم، تغییر دولت ها داشتیم، حالا بیمهری شده، تهران فراموش شده توی برهای این پایه مسجد. حالا ما میگیم مسجد، یه مسجد کوچیک، حالا اینا بعدا به مرور زمان گسترش پیدا میکرد، صحنای پیرامونش
بسته
میشد، ولی ما الان قدیمی ترین مسجدی که تو تهران داریم همون مسجد جامع تو بازار، مسجد عتیقمونه که بعدا تقریبا میشه گفت دوره شاه عباس دوم تا حدود سال 1039 همین شمسی حساب بکنیم، رضی الدین نامی اومد اینو مرمت کرد، یعنی شاه عباس دوم یه بودجه سر این کار گذاشت، تکمیل کردن و بعد از اونم دوباره 1214 آشف رضا اونم یه بنایی بود که اومد با هنرمندان وقت اون موقع تقریبا اوایل حکومت ناصرالدین شاه مسجد جامع رو به اصطلاح ترمیم کردن. از اتفاقاتی که
الگوی ساخت مسجد آقای دکتر ابریشمی شبیه همون مساجد مثلا اصفهان و اونجاها بود؟
دقیقا شبیه حساب کنید شبیه مسجد جامع مثلا قدوین.
بله.
مسجد جامع یکی اینجور همین مایه ها بوده مساجد که بعدا مثلا بهش گلدسته و مناره و اینجور چیز هم اضافه میشد و الگوش تقریبا به قول شما همون الگوی مساجد شهرهای پیرامون، مسجد جامع همون با یک الگو جلو میرفت. از جمله اتفاقاتی که حالا تو این مسجد جامع بخوایم بگیم افتاده.
بله.
خب یه حاج میرزا مسیح نامی بود که اومد یه ایوانی رو در سمت شرقیش درست کرد، اینو هم با اواسط دوره قاجار و تقریبا میگفتن امارت 40 ستونی 36 تا ستون داشت اونجا درست کرد. و یه اتفاقی هم که تو دوران مشروطه و مشروطه خواهی افتاد، همون کشته شدن یه عبدالحمید نامی بود، طلبه بود، که این به اصطلاح اونجا بلوایی که شد، تیر اندازی شد، بنده خدا به این هم یه تیری خورد و یه بلوایی تو تهران به اصطلاح تو همون دوران بین مسجد جامع و مسجد این طرف که مسجد سلطانی و مسجد شاه قدیم بود رخ داد. این از قدیمی ترین مسجد تهران. بعد میریم سراغ دیگه مسجد سلطانی، حالا مسجد شاه های قدیم که اکثرا حالا مسجد امام فعلی هستن. اینم تقریبا میشه گفت 1203 اوایل حکومت محمدشاه، پدر ناصرالدین شاه، این مسجد ساخته میشه. تو دوره فتحعلی شاه تقریبا تکمیل تر میشه، به اصطلاح کار قشنگتر انجام شده بود و تقریبا همون مسجدش هم مثل مساجد سمنان و قزوین و بروجرد و یه همچین حالتی منارهایی داشت. حالا خوشبختانه ما یه نقاشی از ژول لوران داریم که یه نقاش فرانسوی بود. تو این نقاشی قدیمی که حالا اون موقع دوربین نبود، تو این نقاشی خیلی جالب هم مثلا گنبد اون امامزاده زید و اون مسجد شیخ عزیزالله اینا کاملا تو اون نقاشی دیده میشه. ناصرالدین شاه بعدا یه کتیبه اونجا به اصطلاح مرمتی که انجام داد، یه کتیبه از خودش اونجا گذاشت. سردر اصلی مسجد که همون تو قسمت شمالی بود، یه سردر غربی داشت که به بازار بزرگ میخورد، سردر شرقیش هم به بازار سهاقا میخورد، همون بازار بین الحرمین که حالا فرصتشه تو مبحث بازارهای تهران بهش میپردازیم.
آره، این مسجد سلطانی که آقای دکتر دارین اشاره میکنین کجا واقع شده بود گفتین؟
این هم همین تو بازاره،
تو بازار.
یعنی هر دو مسجد، هم جامع هم مسجد شاه، هر دو تو خیابون 15 خرداد داخل بازار فعلی که اون بین الحرمین هم به این جهت میگفتن، چون بین اون
بین دو تا مسجد،
بله بین دو تا مسجد بود این اصطلاح در قرار گرفت. اسم خود فتحعلی شاه هم که اون تاریخ 1229 قمری که حالا به شمسی 1192 اسمش اون ایوان اومده، به اصطلاح یک کاتبی بوده، خوشخط بوده، این اسم آورده. حتی توی یه قسمت دیگه هم اومدن شکیات نماز و بالای یه سنگی خیلی خوشخط آقا مهدی خوشنویس اومده کار کرده، خیلی هنر قشنگی به خرج دادن، جالب اون یه تیکه. و از جمله حوادثی هم که حالا ما توی همین مسجد شاه، مسجد امام فعلی داشتیم، نخست وزیری بود که حاج علی رزمارا اونجا همون پلاری که میخواست پایین بیاد واسه این مجلس ترحیم آیت الله میرزا محمد فیض میخواست بره اونجا، ترور میشه از اتفاقاتی که تو همون مسجد افتاد. و به قول یارو گفتنی یه بارم حسین اعلی نخست وزیر بعدی سال 1334 اونم باز اینجا داشت میرفت، از جمله اتفاقاتی بود که تو این مسجد دو ترور تاریخی رخ داد.
بله.
و دیگه به قول یارو گفتنی تو منطقه بادار واقع شد و از جاهای دیدنیه. بعد دیگه ما مساجد دیگر رو داریم که کم کم این بحث مسجد رو جلو برم مرتبط میشه با مدرسه. یعنی ما میگیم خب مدرسه هم حالا همین مسجد جامع و مسجد به اصطلاح سلطانی هم، مسجد امام هم بود که برای به اصطلاح صحنه باشه، طلبه ای باشه، درس و حوزه علمی این حرفا باشه. اما باز به معنای مدرسه ما جلوتر بریم خدمتتون میگم. مسجد سید عزیزالله رو داریم که اینم از اون مسجدهای دوره فتحعلی شاه، اینم باز دم چهارسوق کوچیکه، چندین بار مرمت شده و به اصطلاح تو قسمت شمالیش هم یه کاشی خوشگلی داره که سلطان صاحبقران فتحعلی شاه یه همچین چیزی هم تو اونجا هنوز این سنگ به اصطلاح کاشی و سنگ تو این مسجد سید عزیزالله هستش. بعد ما طرف خیابون آبشار، که این خیابون آبشار تقریبا شرق تهران، چون به اصطلاح کوچه از خیابون ری به طرف خیابون 17 شهریور سراشیبی بود و حالا اون چیزی که تو منابع اومده این آب بارون تو این سرازیر میشه تو این کوچه، کوچه آبشار میگفتن.
بله.
یه مسجد هم اونجا داشتیم، مسجد قاجاریه که بانیش حاج عبدالحسین بود، اونجا از اون مسجدهای قدیمی و خاطر انگیز تهران دوره قاجاره. بعد ما مسجد جامع رجب علی رو داشتیم تو درخونگاه، اینم باز نزدیک بازار بود، یه صحنه وسیع داشت و شبستان و یه ایوان و یه مدرسه قدیمی هم داشت که به اصطلاح مسجد جامع رجب علی میگفتن.
آقای دکتر عبدالشم، این مسجد جامع اطلاق شدنه به برخی از مساجد دلیلش چیه؟
ببین جامع از همون مسجد، هم به معنی مسجد بزرگ، هم مسجدی که جمعه به اصطلاح اینا جمعه ها اونجا جمع میشدن، سخنانی بود، منبری بود، بیشتر تجمعشون به خاطر جمعه ها بود. اونجا مسجد جامع هم به معنای اون مسجد بزرگ اون یه تیکه بود، هم مسجدی بود که بله چون
مساجد من اونچه که حالا در تاریخ آمده مساجد جز در واقع نقاطی در شهرها بودن که خیلی نقاط مهمی بودن، شاید مثلا خیلی از تصمیمات استراتژیک اون محل یا اون شهر هم اونجا گرفته می شده یا خیلی دلیقا. از همکاری ها و همدلی ها از اونجا شکل می گرفته.
دقیقا کمک کردن به خودی رو گفتن مشکلی بوده واسه خواستن جهازی ردیف کنن، خانواده این مشکل داشتن، حتی کلن برای محل تصمیم گیری کنن و بعد هم حالا رویدادهای سیاسی مثلا جمع می شدن جوان ها می خواستن با منبر باشن صحبت کنن، به قول شما همین قضایی ها بود توی این مساجد. بعضی چیزی از مسجدهایی هم که ما با سوامو خیابون سیروس خیابون مصطفی خمینی فعلی داریم، این هم از مسجد قدیمی مسجد قنبرعلی خان، این هم مسجد قنبرعلی خان از اون مسجدهای قدیمی فتحعلی شاهی که قبل از دوره ناصرالدین شاه بود، این هم از به اصطلاح مسجد خاطر انگیز تهران. مسجد امین‌الدوله رو داشتیم تو خیابون فخرالدوله که بانیش خانم اشرف امینی مراقب فخرالدوله، این دختر مظفرالدین شاه بود، این مسجد خیلی خوب خرج کرد اون زمان، همون معماری مارکوف روسی، همون کسی که حتی توی ترمیم دوره 1309 دارالفنون هم که حالا بهش میرسیم نقشش، خیلی معمار خوبی بود مارکوف، این مسجد اونجا میسازه که تقریبا 1324 اینا دیگه به صلاح آماده میشه. از جمله مساجد قدیمی ما حالا جالبه بگم خدمت شنوندگان عزیز، ما دو تا مسجد سپهسالار داشتیم قدیمی، یه مسجد و مدرسه سپهسالار داشتیم که حالا الان شهید بهشتی فعلی هستش، این تو خیابون ناصر خسرو تقریبا میشه که از طرف غربش به مدرسه خان مروی وصل میشد، این به اصطلاح میرزا محمد خان سپهسالار، این از اون مدرسه قدیمی ها بود که بعدن میرزا حسین خان مشیرالدوله همون که میرسیم تو بهارستان که بعدا مجلس بالا شد، اون که ساخته شد یه همه میگفتن سپهسالار قدیم، سپهسالار قدیمی این مسجد بود که الان مسجد شهید بهشتی هستش. خب از جمله آثار خیلی خوبی بود، مسجد و مدرسه و صحن زیبایی داشت و دو تا مناره کوتاهی داشت که میگفتیم مسجد و مدرسه سپهسالار قدیم. بعدا اومدیم ما میایم توی این مسجد،
اصلا هیچ ربطی هم به الان باغ سپهسالار الان نداره،
نه
مکانش این ناصر خسرو،
این تو ناصر خسرو بله اون طرفه، یعنی واسش جراست، اما دیگه به قول یار گفته این مسجد جدیده مسجد سپهسالار فعلی، اینو برمیگرده به میرزا حسین خان مشیرالدوله، همونطور که حالا تو برنامه‌های قبل هم شما منم اگه بودم با ما اشاره کردیم که یه قمر السلطنه ای بود عمه ناصرالدین شاه و این میرزا حسین خان مشیرالدوله هم شوهر عمه ناصرالدین شاه بود که خب بچه دار نشد و اون ملک و تمام این حرفا میمونه برای این قضیه. خود میرزا حسین خان مشیرالدوله یه پدری داشت میرزا نبی، اون خیلی با امیرکبیر دوست بود و اون زمان که امیرکبیر از تهران از تبریز میخواست با شاه به تهران بیاد، این دوتا پسرها هم با خودش میاره، یعنی که دمادستگاه امیرکبیر بودن. خب این میرزا حسین پستای مختلفی هم گرفت، باهوش بود، مراحل ترقی و خوب پیشرفت کرد و اون منطقه هم میگم خونهشون بود که بعد از فوتش به اصطلاح میرسه به تولیتش میرسه به مشیرالملک برادرش میرزا یحیی خان معروف به مشیرالملک، اون به اصطلاح اونجا رو به عهده میگیره. اینجا باز جالبه توی ساختش هم جناب مجلس اتفاق این بوده که صحبت میکنم میرزا مهدی خان شقاقی میاد میگه خب ما میخواییم اینجا رو بسازیم، یه نفر میاد به نام استاد جعفر معمار، حالا اون زمان ما استاد نمیگیم، آقایی میاد به نام جعفر معمار میگه آقا اینجا رو بدید من بسازم، اینا میگن که خب ما نمیدونیم چون به قول امروزی ها رزومه چیه داره چیکار کردی بدیم اینجا تو بزنی، من خدا میگه ندارم ولی بدین، میگه با یه حالتی اونجا خود سپهسالار میگه بس تو برو اون طرف، حالا به قول امروزی ها سرویس بهداشتیشو میگه برو اون طرفو درست کن، اومده تو تاریخ ها برو اونجا رو بساز ببینیم چه جوریه، تا ما این مساله رو داریم میاری آقا این اونجا درست میکنه، میگن که در عرض تقریبا دو هفته یک جای قشنگی درست میکنه که همه متحیر میمونن میگن عجب، آقا بدید بریم بسازه و شوخی استاد به اصطلاح همین جعفر خان کاشی دیگه گلدسته و گنبد و اصلا به قول یارو گفتنی میاد کل کار دست میگیره و مسجد سپهسالار رو استاد همین جعفر خان درست میکنه. حتی جالبه ما بعد هم تو همین قسمت مثلا توسعه کاخ سعدآباد ما تو منابع میبینیم همون دعوت میکنن و متهمانم دیگه پیر شده بود. میگه این مهندسای آلمانی و انگلیسی تعجب کردن، گفتن تا شما این معمار رو دارید اصلا نیازی به ما
نیست اصلا.
آره یعنی جعفرخان یه چه کسایی ما داشتیم از این معمارای برجسته، از اون کسایی که واقعا الان خیلی ها نمیشناسن اسمشون نیست
متاسفانه. آره
جعفرخان کاشی اونجا رو درست میکنه از به اصطلاح شاهکاراشه. ما حالا تو این کتابا عکسشو داریم که 1000